اگر شما که بیننده و شنونده رادیو فردا هستید، روز یک شنبه ششمین روز بهارتون به دلخوشی. ساعت 7 صبح این برنامه صبحانه با خبر رادیو فرداست و من رویا ملکی خوش آمدگوی شما هستم.
و من نازافرین میرزا خلیلی هستم. این مجله صبحگاهی رو آغاز میکنیم با سرخط خبرها.
قوه قضاییه امسال باید بیاد به میدون.
حسن روحانی گفت با احضار سرمایه گذار کار پیش نمی رود.
عملیات نیروهای عراقی برای آزادسازی غرب موصل متوقف شد.
رهبران اتحادیه اروپا در 60مین سالگرد پایه‌گذاری این اتحادیه اعلامیه جدید امضا کردند.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز شنبه در زمینه مشکلات تولید و سرمایه‌گذاری به طور تلویحی از قوه قضاییه انتقاد کرد. حسن روحانی در مراسم بهره برداری از طرح پتروشیمی کردستان گفت سرمایه گذاری و تولید در کشور بدون همکاری قوه قضاییه و دستگاه‌های امنیتی شدنی نیست.
اگر می‌خوایم سرمایه بیاد، تولید بیاد، همه باید کمک کنیم. خب ما بیایم تلاش کنیم، خواهش کنیم، التماس کنیم یا آقایی رو بیاریم بگیم اینجا بیا سرمایه گذاری کن، سر یه چیزی جزئی یه دفعه یه آقایی هوس کنه این طرف رو احضار بکنه، نمیدونم. خب این که نمیشه کار کرد.
آقای روحانی همچنین تاکید کرد که قوه قضاییه باید در مورد اقداماتی که در بحث حمایت از تولید و سرمایه گذاری انجام داده به مردم آمار بدهد. پیشتر محمود علوی وزیر اطلاعات نیز گفته بود تا یک بحثی درباره فساد محتمل مطرح می شود بعضن احضار و بازداشت می شوند و بعد هم انتظار اقتصاد مقاومتی داریم.
سخنگوی پلیس فدرال عراق می گوید که به دلیل شمار زیاد تلفات غیر نظامی در محله قدیمی موصل، ارتش عراق و ائتلاف بین المللی ناچار به توقف عملیات آزادسازی غرب موصل و بازنگری در طرح‌های خود شدند. به گزارش رویترز در روزهای اخیر گزارش‌هایی درباره کشته شدن ده‌ها غیر نظامی در غرب موصل بر اثر حملات هوایی ارتش عراق و همچنین ائتلاف بین‌المللی ضد داعش منتشر شده است. بخش شرقی موصل حدود 3 ماه پیش از گروه حکومت اسلامی بازپس گرفته شد، اما عملیات آزادسازی بخش غربی آن به دلیل پرجمعیت بودن و استفاده داعش از ساکنان به عنوان سپر انسانی با کندی پیش می رود.
مراسم 60مین سالگرد پیمان روم که بعدها به تأسیس اتحادیه اروپا انجامید روز شنبه در شهر روم و بدون حضور بریتانیا برگزار شد. در این مراسم رهبران اتحادیه اروپا با امضای اعلامیه جدید بر تعهد خود به آینده مشترک تاکید کردند. در بخشی از این اعلامیه آمده است که همه اعضا با هم عمل می‌کنند و در صورت ضرورت با شتاب و شدت متفاوت اما در یک مسیر حرکت می‌کنند. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان در حاشیه این مراسم درباره نگرانی رهبران اروپایی درباره اشتغال جوانان به خبرگزاری رویترز گفت
ما نگران آینده اشتغال به ویژه برای جوانان خواهیم بود و خود را متعهد به رفع آن می‌دانیم.
به جز بریتانیا 27 کشور دیگر عضو اتحادیه اروپا این اعلامیه را امضا کردند.
ده ها هزار تن در لندن روز شنبه در مخالفت با خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا راهپیمایی کردند. این راهپیمایی همزمان با 60مین سالگرد پایه‌گذاری اتحادیه اروپا صورت گرفت. به گفته برگزار کنندگان با وجود تهدیدها علیه این تظاهرات حدود 80 هزار تن در آن شرکت کردند. تظاهر کنندگان که پرچمهای اتحادیه اروپا و پلاکاردهای در مخالفت با خروج از این اتحادیه در دست داشتند، هنگام نزدیک شدن به ساختمان پارلمان به احترام قربانیان حمله چند روز پیش که 4 کشته بر جای گذاشت سکوت اختیار کردند.
سازمان ملل متحد نسبت به وقوع قحطی گسترده در کشور یمن هشدار داد و اعلام کرد که 60% مردم این کشور جنگ زده گرسنگی خواهند کشید. به گزارش خبرگزاری فرانسه از ژنو، بتینا لوشر سخنگوی برنامه جهانی غذا در سازمان ملل متحد روز جمعه گفت از 22 استان این کشور 7 استان تنها 1 مرحله دیگر با قحطی فاصله دارند. جورج هوری رئیس دفتر سازمان ملل برای هماهنگی امور بشر دوستانه در یمن نیز روز پنجشنبه در بازدید خود از بندر هدیده گفت طرفای درگیر نباید به آن آسیب برسانند.
خطر قحطی در یمن جدی است. بندر هدیده مسیر حیاتی و راه اصلی کمک‌های انسانی، کالا و دارو به این کشور.
از دو سال قبل و زمان بالا گرفتن جنگ داخلی در این کشور که با دخالت نظامی ائتلاف خارجی به رهبری عربستان سعودی همراه بود، شرایط غذایی در یمن رو به وخامت گذاشته است.
حسن روحانی روز شنبه پنجم فروردین در زمینه مشکلات تولید و سرمایه گذاری انتقاداتی رو متوجه قوه قضاییه کرد و از این قوه و نیروهای امنیتی خواست احضار و بازداشت سرمایه گذاران رو متوقف کنند. این در حالی است که رهبر جمهوری اسلامی در پیام نوروزی خود از عملکرد اقتصادی دولت حسن روحانی به صراحت انتقاد کرد. علی خامنه‌ای به فاصله حدود 2 ماه به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در ایران انتقادهای خود از دولت حسن روحانی رو به طور کم سابقه‌ای علنی کرده و افزایش داده. همراه هستیم با مجید محمدی، تحلیلگر سیاسی ساکن آمریکا، تا از زوایای این اختلافات بیشتر بپرسیم. آقای محمدی، انتقادهای رهبر جمهوری اسلامی از عملکرد دولت حسن روحانی در این هفته‌های نزدیک به انتخابات با چه هدفیه؟
من فکر می‌کنم چون در انتخابات سال 96 مسائل اقتصادی مسائل محوری خواهد بود و کارزارهای انتخاباتی متمرکز بر مسائل اقتصادی مثل اشتغال، مسئله رکود، مسئله وام‌های بانکی معوقه، مسئله حقوق‌های نجومی، مسائلی از این قبیل متمرکز خواهد بود، طبعاً وقتی آقای خامنه‌ای وارد این موضوعات میشه مشخص هست که ایشون داره زمینه‌ها رو برای دخالت خودش در کارزارهای انتخاباتی آماده میکنه. دو موضوع هست که کاملا جهتگیری آقای خامنه‌ای رو نشون میده. یک، انتقاداتی که مشخصا به دولت و سیاستهای دولت مرتبط هست، و دوم، زیر پرسش قرار دادن آمارهای اقتصادی دولت. این دو موضوع کاملا نشون میده که آقای خامنه‌ای جهتگیری کاملا منفی داره نسبت به دولت. من به نظرم میاد که آقای خامنه‌ای تاریخ مصرف دولت آقای روحانی رو پایان یافته تلقی میکنه. همونطور که فرماندهان نظامی در این سالها گفتند، هدف اصلی یا کارکرد اصلی دولت آقای روحانی به سرانجام رساندن برجام و رفع تحریم‌های هسته‌ای بود در حوزه بانکی و نفتی. طبعا این کار انجام شده و دیگر نیازی نیست که دولت آقای روحانی دو مرتبه دوره دومی رو هم داشته باشه.
اشاره کرد به جهتگیری های منفی آیت الله خامنه ای. آیا میشه گفت هدف بی اعتبار کردن حسن روحانی هستش و پیشنهاد یک نامزد نزدیک به آقای خامنه ای؟
دقیقا همینطور هست. نامزدهایی که از سوی جبهه مردمی انقلاب مطرح شدن تقریبا همه کسانی هستند که وفاداری کامل به آقای خامنه‌ای دارن، هیچ گونه زاویه‌ای با آقای خامنه‌ای ندارن. طبعا آقای خامنه‌ای بیت فرماندهان سپاه فردی رو از جبهه مقابل ترجیح میده به آقای روحانی، چون آقای روحانی در طی 4 سالی گذشته در مواضعی بالاخص در حوزه‌های فرهنگی، در حوزه‌های سیاسی، در حوزه سیاست خارجی زوایایی با آقای خامنه‌ای داشته.
قوه قضاییه و افراد دیگری هم در جناح اصولگرایان این روزها انتقادات و حملات لفظی به دولت حسن روحانی رو دارن و حتی تشدید کردن این حملات رو. اونها به کدوم نامزد برای جلوگیری از انتخاب دوباره حسن روحانی فکر میکنن؟
ببینید، شانسی که دولت آقای روحانی الان داره این هست که جبهه مقابل ایشون جبهه کاملا متفرقی هست. اینها اعلام کردن که با 10 نامزد به میدان خواهند اومد و احتمالاً اعلام کردن تا نیمه سوم فروردین به 5 نامزد خواهند رسید. اما خیلی مسیر دشوار بر پرسنگلاخی رو در پیش دارن. از همین جهت مشخص نیست که اونها الان در شرایط امروز بر چه نامزدی متمرکز هستند. اما کسانی که مد نظرشون هست عمدتاً نه از جبهه پایداری، بلکه کسانی هستند که به مؤتلفه نزدیک باشند، به جامعه روحانیت، به جامعه مدرسین نزدیک باشند، کسانی که احتمالش میره در شرایط امروز آقایان رئیسی هست، آقای قالیباف هست، آقای جلیلی هست. اینها افرادی هستند که مطرح هستن، هستند، اما مشخص نیست که کدام یک از اینها بتواند از صافی‌های مختلفی که این جبهه مردمی انقلاب در نظر داره از این صافی بگذرن.
ممنون از مجید محمدی تحلیلگر سیاسی که همراه این صافانه با خبر بود.
لطف کردید که من رو در برنامه داشتید.
در این تعطیلات نوروزی صداتون رو از ما دریغ نکنید، با ما تماس بگیرید، ما و دیگر همراهان رادیو فردا رو به شنیدن نظرهاتون میهمان کنید. شماره تماس ما 20420221122112. شنیدن صدای شما بهترین ایدی برای ماست.
خیلی جالبه، میخواستم ببینم این شورای شهر به خصوص شورای شهر تهران چه درآمدی داره که حالا آقازاده ها و خانومزاده ها هم شرکت میخوان بکنن، کشور که به افتضاح کشوندن، حالا میخوان شورای شهر هم به افتضاح بکشونن. مردم باید حواسشون رو جمع کنن، اگر این بار ببازن واقعا همه چی رو باختن.
واقعا مردم ناراحتن، مردم عصبیان، مردم خسته شدن و من فکر میکنم خیلی از مردم ایران پای صندوق های رأی نمیرند. ولی شما خیلی خبرهای انتخابات رو دنبال میکنین، هی راجبش صحبت میکنین، در صورتی که مردم اصلا دیگه ارزشی برای اینا قائل نیستن که پای صندوق های رأی برن یا بخوان انتخابی رو بکنن. ترافیک بیداد میکنه، تراکم توی شهرهای بزرگ بیداد میکنه. بزرگترین دزدای ایران الان فعلا شهردارا هستن، نماینده شوراها، نماینده مجلس، همشون دارن میخورن و میبرن. بهتره راجب اینا بیشتر صحبت بکنین توی برنامه‌تون.
خطابم به آقای پرزیدنت دونالد ترامپ و اتحادیه اروپا. شماها به عنوان دو قطب جهان متمدن تا میخواهید تحریم علیه سران جمهوری اسلامی، وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران وضع کنید، اما کاری نکنید که بودش به چشم مردم زیر خط فقر ایران برسد. ما با نظام جمهوری اسلامی صدها فرسنگ فاصله داریم. مردم ایران متمدن، صلح‌جو و آزادی‌خواه هستند.
آقای خامنه ای، یه پیامی دارم برای شما. یعنی همچنان که بنده میدانم، تمام ملت ایران میدانند کارهات میاندازی گردن دیگران، ناب سامانیهایت رو میاندازی گردن دیگران. ببینید، کلاه سر خدا نمیتوانید بذارید.
ما دادگاهان حقوق بشر چه میگویند، چه میکنند که پلیس نمیتواند جلوی قاتلای حرفه‌ای رو بگیرد؟
صدای شما رو شنیدیم، اما در مورد آب و هوای ایران در ششمین روز از بهار بشنوید. اردبیل با -2 درجه سردترین استان ایران و زاهدان با 26 درجه گرمترین نقطه ایرانه. بنا به گزارش سازمان هواشناسی ایران، امروز یک شنبه ششم فروردین، آسمان بیشتر نقاط ایران ابری و بارانی است و عمده بارش ها در شرق و جنوب کشور خواهد بود. هوای تهران هم کمی ابری تا نیمه ابری است و همراه با وزش باد.
در ادامه برنامه خلاصه مهمترین خبرها تا این ساعت. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز شنبه در زمینه مشکلات تولید و سرمایه گذاری به طور تلویحی انتقاداتی را متوجه قوه قضاییه کرد. سخنگوی پلیس فدرال عراق میگوید که به دلیل شماره زیاد تلفات غیرنظامی در محله قدیمی موسل ناچار به توقف عملیات آزادسازی غرب موسل و بازنگری در طرح‌های خود شدند. مراسم 60مین سالگرد پیمان روم که بعدها به تأسیس اتحادیه اروپا انجامید روز شنبه در شهر روم و بدون حضور بریتانیا برگزار شد. 10,000 تن در لندن روز شنبه در مخالفت با خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا راهپیمایی کردند. سازمان ملل متحد نسبت به وقوع قحطی گسترده در یمن هشدار داد و اعلام کرد که 60% مردم این کشور جنگ زده گرسنگی خواهند کشید. غلامعلی حداد عادل، چهره اصولگرا، شرط فعالیت سیاسی اصلاح طلبان را فاصله گرفتن از اعتراض‌ها به انتخابات ریاست جمهوری 88 دانسته، اما افزود که آیت الله خامنه ای این جناح سیاسی را با فتنه یکی نمی‌داند. محمود صادقی نماینده تهران در مجلس میگوید دیوان محاسبات موفق شده است حدود 13 هزار میلیارد تومان از تخلفات دولت احمدی نژاد را مسترد کند. همزمان با ساعت زمین چراغ‌های نمادهای شهری از جمله برج میلاد، پل طبیعت و گنبد مینا ساعت 8:30 شامگاه شنبه خاموش شدند.
چند پیش علی طیب نیا وزیر اقتصاد ایران اعلام کرد برای اولین بار نسبت درآمدهای مالیاتی به نفت در بودجه سال 1395 به بیش از 140% رسیده است. به گفته او ایران تا 27 اسفند ماه سال 1395 حدود 218 هزار میلیارد تومان درآمد نفتی داشته که بیش از 100 هزار میلیارد تومان آن ناشی از درآمدهای مالیاتی بوده. همراه هستیم با احمد علوی، استاد دانشگاه و اقتصاددان در سوئد. آقای علوی، آیا واقعا نسبت مالیات‌ها به درآمدهای نفتی افزایش داشته؟
تردید وجود داره که سهم درآمد نفت در بودجه رو بشه در کوتاه مدت و یک بار کاهش داد و درآمد مالیاتی رو جایگزین اون کرد، چون این امر مشروط به درونزا شدن پایدار اقتصاد ایرانه. درآمدهای نفتی هنوز مهمترین بخش بودجه است و بسیاری از درآمدهای دیگه نظیر درآمد بر واردات کالا و به اصطلاح و مالیات بر سود شرکت‌های خودروسازی یا شرکت‌های وابسته به وزارت نفت کما بیش وابسته به درآمدهای نفتی هستند و بدون صادرات نفت و برخی از فراورده‌های نفتی همین درآمدهای مالیاتی عملاً حذف میشن. از این گذشته وزیر به ما نمیگه که کدوم بخش از اقتصاد ایران بیشترین مالیات رو پرداخت کرده تا روشن بشه که منبع اصلی درآمد مالیاتی متعلق به کدوم بخش از اقتصاد ایرانه.
حالا وزیر اشاره نکرد، اما از نگاه شما کدوم بخش ها پرداخت کننده این مالیات ها هستند؟
بخش قابل توجهی از اقتصاد ایران از بخش غیر رسمی یا کدر تشکیل شده و نهادهای تحت نظارت ولی فقیه هم کم یا بیش از مالیات ها معاف هستند. بنابراین بخش های دیگه، یعنی بخش هایی که در زیر تور نظام مالیاتی بودن، نظیر مؤسسات دولتی که رسمیت دارن و به اصطلاح نسبت به بخش های دیگه شفاف هستند، یا کارمندان دولت و کارگران، این مالیات ها رو پرداخت کردن. چنین امری در ادبیات اقتصادی به اصطلاح انتخاب معکوس خوانده میشه، یعنی مالیات گرفتن از بخش های نسبتاً شفاف و رسمی و رها کردن بخش های سوداگر و فراری از مالیات. چون این مدیریتی عملاً سرمایه گذاری رو به سمت فعالیت های سوداگرانه و زیرزمینی میکشونه و در نتیجه تعادل بودجه دولت و رشد اقتصادی رو تهدید میکنه.
با توجه به توضیحاتی که شما دادید، کدام سیاست مالیاتی در سمت و سوی رشد اقتصادیه؟
در شرایط خروج از رکود معمولاً، همونجور که در سایر کشورها هم معموله، بیبایست فشار مالیاتی بر بخش‌های مولد و شفاف کمتر بشه تا سرمایه گذاری مجدد تشویق بشه و رشد اقتصادی و اشتغال حاصل بشه. افزایش فشار مالیاتی بر بخش‌های نسبتاً فعال و شفاف یعنی گرفتن مالیات از اونها و تبدیل اون مالیات به هزینه جاری دولت و دادن پول به نهادهای رانتی که خودشون مانعی برای رشد اقتصادی و اشتغال به شمار میان. بنابراین این سیاست‌های مالیاتی دولت بیشتر از اون که ناشی از به اصطلاح درونزا شدن اقتصاد باشه، ناشی از اینه که مالیات‌ها افزایش پیدا کرده به روی کاغذ، ولی در آینده ما خواهیم دید که چون این چیزی عملاً غیر ممکن خواهد بود.
با تشکر از احمد علوی که همراه این صبحانه با خبر بود.
متشکرم از شما.
لبه تیغ، میراث بازیگران زن سینمای ایران. این عنوان مستند تازه است از بهمن مقصودلو که شامل 20 گفتگو با بازیگران سینمای ایران از اولین فیلم‌ها تا وقوع انقلاب است. مستندی که ورود زنان به سینما و شرح حال آنها در فیلم فارسی و سینمای جدیدتر ایران رو مورد بررسی قرار میده. روایت محمد عبدی رو ببینید.
بهمن مقصودلو تهیه کننده و مستندساز ساکن آمریکا در تازه ترین فیلمش لبه تیغ، میراث بازیگران زن پیش از انقلاب، به سراغ موضوعی رفته که در داخل ایران هیته ممنوع تلقی می شود. مقصودلو در این مستند تاریخ سینما ایران را از منظر ورود و چگونگی حضور بازیگران زن از فیلم دختر لور تا وقوع انقلاب بررسی می‌کند.
من لبه تیغ به این مناسبتی که زنان مسلمان اولیه که وارد بازیگری در سینما تئاتر شدند، گردنشون زیر تیغ برنده متعصبین مذهبی یا سنت بود و خطر رو به جان خریدن با رشادت و جای پای خودشون رو صفر کردن تا این سینما جان گرفت و بازیگران دیگری اومدن.
اموی بنده که من اصلا ندیده بودمش، نه اون منو دیده بود نه هیچی، بهش خبر داده بودن که فلانی دختر اموی تو رفته داره تو فیلم بازی میکنه. بلند شده بوده، یک هفتیر ورداشته بوده، شما نمیدونید چقدر جا عوض کردن. هی رفتن تو یک بیابون دیگه، گفتن فلانی رسیده و بخواد بیاد با کشو زینتو.
من به طور کلی در ابتدایم 2002 شروع کردم مصاحبه با 150 نفر از کسانی که در سینمای ایران قبل از انقلاب در رشته های مختلف کار کرده بودند و برجسته بودند. چون انقلاب شده بود پاره اومده بودند به اروپا و آمریکا، بسیارم در ایران بودند. من با تمام اینا تقریبا با 90% مصاحبه کردم که بتونم اون تاریخ رو حفظ کنم و بعد بر مبنای اون بتونم یک فیلم های مستندی بسازم که اون دوره باقی بمونه.
20 چهره شناخته شده سینمای پیش از انقلاب در این فیلم مورد گفتگو قرار گرفتن و درباره چگونگی ورودشان به سینما، مخالفت های اعضای خانواده و فضای فیلم های پیش از انقلاب به تفصیل سخن گفتن. فیلم در کنار مرور این دستمایه به شکلی به بازگویی تاریخ سینما ایران می پردازد.
ایشون بعد از انقلاب ظلم شد. خانم پوری بنایی توبه نامه خواستن، چیزی نبود که توبه کنه. خانم ایران مسیحی بود. به طور کلی قبل از انقلاب یک دوره سکولار دیگری بود. اینا باید اجازه پیدا میکردن، حالا با قوانین خودشون فیلم میساختن. یعنی دوره با دوره فرق میکنه. این بسیاری از بیمه محروم شدن، بسیاری از کار محروم شدن، بسیاری از املاکشون گرفته شد، ثروتشون ضبط شد.
قوت فیلم در نگاه اجتماعیش است که مضمون تقابل سنت و مدرنیته مهمترین مضمون سینما ایران یا حتی مجموعه جامعه ایران را به شکلی ظریف در لابلای تاریخ نگاری با ما قسمت می کند. از خصوصی ترین لحظه های این بازیگران زن تا گفتار شاعرانه و زیبای ایرن در پایان فیلم که مرور زمان را به مانند کاروانی می داند که در میانه راه به خاطر انقلاب از آنها خواسته پیاده شوند و تنها غبار این کاروان در چشم این بازیگران زن باقی مانده است. محمد عبدی، لندن.
در پی سه تصادف زنجیره‌ای در جاده‌های استان خراسان رضوی، رئیس پلیس راه و مدیر کل حمل و نقل جاده‌ای این استان به دادسرا احضار شدند. در این تصادف یک کودک جان خود را از دست داده و ده‌ها تن زخمی شدند. حتما خبر رو شنیدید. اگر در شبکه‌های اجتماعی هم فعال هستید، عکس‌ها و فیلم‌های زیادی از این تصادف رو دیدید. اگر ندیدید، به وبسایت رادیو فردا سر بزنید و یا در فیسبوک به خانواده بزرگ رادیو فردا بپیوندید تا ببینید داستان از چه قرار بوده. بخش از خبر رو برای شما خوندم و حالا نوبت نظرات شماست که همراه با نازآفرین اونها رو برای شما روایت میکنیم. آماده ای نازآفرین؟
بله.
کاربری که نام کاربری دلسوز رو برای خودش انتخاب کرده نوشته متاسفانه پلیس ایران فقط کمی میکند تا رانندگان را جریمه کند. جریمه ها هم اکثرا نقدی است و از آموزش و راهنمایی خبری نیست. این کاربر نوشته نکته دوم برخورد زشت و بی‌ادبانه آنهاست که منظورش پلیسه، که گفته وقتی آنها لباس را تن میکنند خود را سرور و آقای مردم میدانند. البته علت اصلی این تصادفات مه شدید گویا اعلام
بله
شده.
مه غلیظ بوده و کاربری هم با نام رستاخیز نوشته مه گرفتگی، ریزش برف و باران و ماننده اون همه در کشور دیگه هم هست. با این وجود میزان تصادفات در این کشورها در مقایسه با ایران خیلی کمه. نتیجه این که در ایران مدیریت و مسئولین در کارهاشون اهمال میکنن، به اضافه اینکه دانشی در شغل خودشون ندارن و هزینه را هم باید مردم ایران بدن. این کاربر همچین نظری داشته.
برعکس این کاربر که گفته بود وظیفه مسئولین بوده، حمید گفته که مقدار زیادی هم تقصیر مردم هسته، سرعت زیاد، عدم رعایت فاصله مناسب با خودروی جلو از دلایل عمده این گونه تصادفات هست. گفته باید اعتراف کرد که اکثر ایرانی ها رانندگی به معنای واقعی کلمه رو نمیدونن. این هم نظر این کاربر بود که من گفتم.
بله، کاربر دیگری هم نوشته اول جاده، دوم خودرو، سوم عامل انسانی، ولی اینا همه رو گذاشتن کنار، چسبیدن به راننده کنار و چسبیدن به راننده ها. کافیه پراید جمع بشه، کشته ها میشه یک سوم این آمار فعلی. کاربرم از پراید انتقاد کرده.
در مورد آمار رضا هم نوشته پلیس تنها به فکر جریمه کردن راننده هاست، هیچ جای دنیا این آمار 145 نفر در 4 روز رو نداره، پس ما دوباره رکورد زدیم. ناصف این روز جمعه معاون اجتماعی پلیس راه خبر داده بود که از ابتدای سفرهای نوروزی تا کنون 160 تن در تصادفات رانندگی جان خودشون در حقیقت در جاده ها جا گذاشتن و بیش از 3000 نفر مجروح شدن. این آماری بود که اعلام شده بود. ایشون گفته که 43% تصادفات در این مدت به دلیل عدم توجه به جلو رخ داده که در اون استفاده از تلفن همراه و خستگی و خوابولگی نقش مؤثر داره. نکنید بابا، این کارا رو نکنید. هیچ کس به فکر شما نیست به غیر از خودتون، باید به فکر خودتون باشین. استفاده نکنید از تلفن همراه. این بخش از نظرات شما بود و ندیدگاه رادیو فردا، با ما بمونید. اما مهدی رستم‌پور امروز تصمیم گرفته که فقط در مورد کشتی برای شما صحبت کنه. بنابراین میریم به قسمت ورزشی.
درود بر شما بینندگان محترم، علاقه‌مندان ورزش، با امداد یک شنبه‌تون به خیر و خوشی. در تعطیلات نوروزی فرصتی است تا مروری کنیم به مهمترین رویدادهای ورزش ایران در سالی که پیش روست. با کشتی امروز شروع میکنیم و رقابت‌های جهانی در پاریس که مهمترین رویداد کشتیه که امسال به انجام خواهد رسید، سال بعد از المپیک و تیم‌ها متحول شده، نسبت به رقابت‌های ریو گام به روی تشک‌های پاریس خواهند گذاشت. در ترکیب تیم ملی ایران فعلا اون چیزی که مشخصه، مرد اول وزن اول حسن رحیمیه، کسی که یک برنز المپیک داره، یک طلا، یک نقره و 2 برنز جهان، کاپیتان حال حاضر تیم ملی کشتی آزاد که در جام جهانی هم خوش درخشید. در وزن دوم مسعود اسماعیل‌پور شرایط خوبی در جام جهانی داشت، او 2 مدال جهانی داره، 4 بار در آسیا اول شده و در این وزن در جام جهانی کرمانشاه هم شرایط خوبی داشت. در 65 کیلو سید احمد محمدی همچنان مصدوم و میثم نصیری فعلا گزینه اصلیه. در 70 کیلو مصطفی حسین‌خانی برنده تک مدال ایران در رقابت‌های جهانی بوداپست شرایط خوبی داره. پیمان یاراحمدی، رضا افضلی، بهمن تیموری از جمله نمایندگان 74 کیلو هستن که خب این وزن با توجه به صعود حسن یزدانی به یک وزن بالاتر زیاد شرایط تثبیت شده نیست برای نماینده ایران، که البته خب طبعا رقابت‌های انتخابی تیم ملی وضعیت رو مشخص میکنه. در 86 کیلو همه منتظرن کشتی حسن یزدانی و علیرضا کریمی رو ببینن در رقابت‌های انتخابی تیم ملی، 2 نماینده المپیکی ایران که هر دو فوق‌العاده مرتوجه علاقمندان کشتی هستن. به هر حال حسن یزدانی هم که قهرمان المپیکه. در 97 کیلو رضا یزدانی مصدومه، اما برای عضویت در تیم ملی حسین شهبازی، امیر محمدی، عباس دان از جمله مدعیان این وزن هستند. در فوق سنگین هم کمیل قاسمی. در کشتی فرنگی شرایط خیلی فرق میکنه، بسیاری از ستاره ها خداحافظی کردن و تیم ملی کاملا جوان شده. در وزن اول بعد از سوریان واقعا شرایط سخته که چه کسی به عضویت تیم ملی در میاد. در 66 کیلو علی ارسلان و مهدی زیدوند خصوصا کشتی خوبی در جام جهانی آبادان گرفتن. محمد علی گرایی در 71 کیلو همینطور واقعا خیلی خوب ظاهر شد. در 75 کیلو همچنان سعید عبدولی بهترین مهره است. در 80 کیلو یوسف قادریان یا رامین طاهری، انتخابی تیم ملی مشخص میکنه کدوم یک میتونن بهتر ظاهر بشن. در 85 کیلو حسین نوری یا مهدی فلا، همچنین سایر مدعیان. در 98 کیلو مهدی علیاری در جام جهانی آبادان نمایش درخشانی داشت. در این وزن سید مصطفی صالحی زاده هم خیلی خوب کشتی گرفت. شرایط قاسم رضایی هم در رقابت‌های انتخابی تیم ملی مشخص خواهد شد. و بالاخره در فوق سنگین که شرایط خوبی نداره کشتی فرنگی ایران، بعد از محرومیت ها و خدافزی های متعددی که به خاطر دوپینگ یا مسائل مختلف در فوق سنگین اتفاق افتاد، حالا دست علی اشکانی سرمربی تیم ملی برای این وزن کاملا به نظر میرسه که خالیه و نمایندگان ایران در جام جهانی آبادان هم شرایط خوبی نداشتن، ولی خب در طول سال با توجه به شرایط خوبی که ورزش کشتی در ایران داره، هر اتفاقی ممکنه هر لحظه یک پدیده‌ای چهره بشه که خب در امتداد سال دربارش بیشتر صحبت میکنیم. یک شنبه خوبی رو پیش رو داشته باشید. تا فردا.
ساعت 7:30 به وقت ایران هست و این نیمه دوم برنامه صبحانه با خبر رادیو فرداست. اگر تازه با این مجله صبحگاهی همراه شدید، من رویا ملکی به شما خوش آمد میگم.
ممنون که در بخش دوم این برنامه هم همراه ما هستید. من نازافرین میرزا خلیلی هستم و این برنامه رو ادامه میدیم با سرخط خبرها.
قوه قضاییه امسال باید بیاد به میدون.
حسن روحانی گفت با احضار سرمایه گذار کار پیش نمی‌رود.
عملیات نیروهای عراقی برای آزادسازی غرب موصل متوقف شد.
رهبران اتحادیه اروپا در 60 سالگرد پایه‌گذاری این اتحادیه اعلامیه جدید امضا کردند.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز شنبه در زمینه مشکلات تولید و سرمایه‌گذاری به طور تلویحی از قوه قضاییه انتقاد کرد. حسن روحانی در مراسم بهره برداری از طرح پتروشیمی کردستان گفت سرمایه گذاری و تولید در کشور بدون همکاری قوه قضاییه و دستگاه های امنیتی شدنی نیست.
اگر میخواییم سرمایه بیاد، تولید بیاد، همه باید کمک کنیم. خب ما بیایم تلاش کنیم، خواهش کنیم، التماس کنیم، یا آقایی رو بیاریم بگیم اینجا بیا سرمایه گذاری کن، سر یه چیزی جزئی یه دفعه یه آقایی هوس کنه این طرف رو احضار بکنه، نمیدونم. خب این که نمیشه کار کرد.
آقای روحانی همچنین تاکید کرد که قوه قضاییه باید در مورد اقداماتی که در بحث حمایت از تولید و سرمایه گذاری انجام داده به مردم آمار بدهد. پیشتر محمود علوی وزیر اطلاعات نیز گفته بود تا یک بحثی درباره فساد محتمل مطرح می شود، بعضن احضار و بازداشت می شوند و بعد هم انتظار اقتصاد مقاومتی داریم.
سخنگوی پلیس فدرال عراق میگوید که به دلیل شمار زیاد تلفات غیر نظامی در محله قدیمی موصل، ارتش عراق و ائتلاف بین‌المللی ناچار به توقف عملیات آزادسازی غرب موصل و بازنگری در طرح‌های خود شدند. به گزارش رویترز در روزهای اخیر گزارش‌هایی درباره کشته شدن ده‌ها غیر نظامی در غرب موصل بر اثر حملات هوایی ارتش عراق و همچنین ائتلاف بین‌المللی ضد داعش منتشر شده است. بخش شرقی موصل حدود 3 ماه پیش از گروه حکومت اسلامی بازپس گرفته شد، اما عملیات آزادسازی بخش غربی آن به دلیل پرجمعیت بودن و استفاده داعش از ساکنان به عنوان سپر انسانی با کندی پیش می رود.
مراسم 60 سالگرد پیمان روم که بعدها به تأسیس اتحادیه اروپا انجامید روز شنبه در شهر روم و بدون حضور بریتانیا برگزار شد. در این مراسم رهبران اتحادیه اروپا با امضای اعلامیه جدید بر تعهد خود بر آینده مشترک تاکید کردند. در بخش از این اعلامیه آمده است که همه اعضا با هم عمل می کنند و در صورت ضرورت با شتاب و شدت متفاوت اما در یک مسیر حرکت می کنند. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان در حاشیه این مراسم درباره نگرانی رهبران اروپایی درباره اشتغال جوانان به خبرگزاری رویترز گفت.
ما نگران آینده اشتغال به ویژه برای جوانان خواهیم بود و خود را متعهد به رفع آن می‌دانیم.
به جز بریتانیا 27 کشور دیگر عضو اتحادیه اروپا این اعلامیه را امضا کردند.
ده ها هزار تن در لندن روز شنبه در مخالفت با خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا راهپیمایی کردند. این راهپیمایی همزمان با 60 سالگرد پایه‌گذاری اتحادیه اروپا صورت گرفت. به گفته برگزار کنندگان با وجود تهدیدها علیه این تظاهرات حدود 80 هزار تن در آن شرکت کردند. تظاهر کنندگان که پرچم‌های اتحادیه اروپا و پلاکارد‌هایی در مخالفت با خروج از این اتحادیه در دست داشتند، هنگام نزدیک شدن به ساختمان پارلمان به احترام قربانیان حمله چند روز پیش که 4 کشته بر جای گذاشت، سکوت اختیار کردند.
غلامعلی عداد عادل، چهره اصولگرا، شرط فعالیت سیاسی اصلاح طلبان رو فاصله گرفتن از اعتراض‌ها به انتخابات ریاست جمهوری 88 دانسته، اما افسود که آیت الله خامنه‌ای این جناح سیاسی را با فتنه یکی نمی‌داند. عداد عادل در مصاحبه‌ای با هفته‌نامه مثلث تأکید کرد که اصلاح طلبی می‌تواند به عنوان جریان سیاسی در ایران حضور داشته باشد، اما به گفته او اصلاح طلبان باید تکلیف خود را با فتنه روشن کنند. آقای حداد عادل در مصاحبه خود همچنین از عملکرد دولت حسن روحانی به شدت انتقاد کرد و گفتمان وی را ناموفق دانست. حداد عادل همچنین گفت که از نامزدی حمید بقایی معاون اجرایی محمود احمدی نژاد در دوران ریاست جمهوریش نگران نیست و اصلا اتفاق خاصی نخواهد افتاد. ائتلاف اصولگرای موسوم به جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی که اوایل دی ماه 95 اعلام موجودیت کرد نیز اعلام کرده که در انتخابات نامزد معرفی خواهد کرد.
حسن روحانی روز شنبه 5 فروردین در زمینه مشکلات تولید و سرمایه گذاری انتقاداتی را متوجه قوه قضاییه کرد و از این قوه و نیروهای امنیتی خواست احضار و بازداشت سرمایه گذاران را متوقف کند. این در حالی است که رهبر جمهوری اسلامی در پیام نوروزی خود از عملکرد اقتصادی دولت حسن روحانی به صراحت انتقاد کرد. علی خامنه‌ای به فاصله حدود 2 ماه به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در ایران انتقادهای خود از دولت حسن روحانی رو به طور کم سابقه ای علنی کرده و افزایش داده. همراه هستیم با مجید محمدی، تحلیلگر سیاسی ساکن آمریکا، تا از زوایای این اختلافات بیشتر بپرسیم. آقای محمدی، انتقادهای رهبر جمهوری اسلامی از عملکرد دولت حسن روحانی در این هفته‌های نزدیک به انتخابات با چه هدفیه؟
من فکر می‌کنم چون در انتخابات سال 96 مسائل اقتصادی مسائل محوری خواهد بود و کارزارهای انتخاباتی متمرکز بر مسائل اقتصادی مثل اشتغال، مسئله رکود، مسئله وام‌های بانکی موقته، مسئله حقوق‌های نجومی، مسائلی از این قبیل متمرکز خواهد بود، طبعا وقتی آقای خامنه‌ای وارد این موضوعات میشه مشخص هست که ایشون داره زمینه‌ها رو برای دخالت خودش در کارزارهای انتخاباتی آماده میکنه. 2 موضوع هست که کاملا جهتگیری آقای خامنه ای رو نشون میده. یک، انتقاداتی که مشخصا به دولت و سیاستهای دولت مرتبط هست، و دوم، زیر پرسش قرار دادن آمارهای اقتصادی دولت. این 2 موضوع کاملا نشون میده که آقای خامنه ای جهتگیری کاملا منفی داره نسبت به دولت. من به نظرم میاد که آقای خامنه ای تاریخ مصرف دولت آقای روحانی رو پایان یافته تلقی میکنه. همونطور که فرماندهان نظامی در این سالها گفتند، هدف اصلی یا کارکرد اصلی دولت آقای روحانی به سرانجام رساندن برجام و رفع تحریم‌های هسته‌ای بود در حوزه بانکی و نفتی. طبعا این کار انجام شده و دیگر نیازی نیست که دولت آقای روحانی 2 مرتبه دوره دومی رو هم داشته باشه.
اشاره کرد به جهتگیری های منفی آیت الله خامنه ای. آیا میشه گفت هدف بی اعتبار کردن حسن روحانی هستش و پیشنهاد یک نامزد نزدیک به آقای خامنه ای؟
دقیقا همینطور هست. نامزدهایی که از سوی جبهه مردمی انقلاب مطرح شدن تقریبا همه کسانی هستند که وفاداری کامل به آقای خامنه‌ای دارن، هیچ گونه زاویه‌ای با آقای خامنه‌ای ندارن. طبعا آقای خامنه‌ای بیت فرماندهان سپاه فردی رو از جبهه مقابل ترجیح میده به آقای روحانی، چون آقای روحانی در طی 4 سال گذشته در مواضعی بالاخص در حوزه‌های فرهنگی، در حوزه‌های سیاسی، در حوزه سیاست خارجی زوایایی با آقای خامنه‌ای داشته.
قوه قضاییه و افراد دیگری هم در جناح اصولگرایان این روزها انتقادات و حملات لفظی به دولت حسن روحانی رو دارن و حتی تشدید کردن این حملات رو. اونها به کدوم نامزد برای جلوگیری از انتخاب دوباره حسن روحانی فکر میکنن؟
ببینید، شانسی که دولت آقای روحانی الان داره این هست که جبهه مقابل ایشون جبهه کاملا متفرقی هست. اینها اعلام کردن که با 10 نامزد به میدان خواهند اومد و احتمالاً اعلام کردن تا نیمه سوم فروردین به 5 نامزد خواهند رسید. اما خیلی مسیر دشوار بر پرسنگلاخی رو در پیش دارن. از همین جهت مشخص نیست که اونها الان در شرایط امروز بر چه نامزدی متمرکز هستند. اما کسانی که مد نظرشون هست عمدتاً نه از جبهه پایداری، بلکه کسانی هستند که به مؤتلفه نزدیک باشند، به جامعه روحانیت، به جامعه مدرسین نزدیک باشند. کسانی که احتمالش میره در شرایط امروز آقایان رئیسی هست، آقای قالیباف هست، آقای جلیلی هست. اینها افرادی هستند که مطرح هستند، اما مشخص نیست که کدام یک از اینها بتواند از صافی‌های مختلفی که این جبهه، جبهه مردمی انقلاب در نظر داره، از این صافی بگذرن.
ممنون از مجید محمدی، تحلیلگر سیاسی، که همراه این صبحانه با خبر بود.
لطف کردید که من رو در برنامه داشت.
صدا و تصویر ما رو از رادیو فردا و مجله صبحگاهی صبحانه با خبر میبینید و میشنوید. بید ما رو در شنیدن دیدگاه ها و نظرهاتون میهمان کنید. شماره تماس ما 2042-02-21-12-21-12. یادتون نره ما همیشه از شنیدن صدای شما لذت میبریم.
جناب آقای خامنه‌ای، روزی خدا بیامرز گفت: مردم، اکنون صدای شما را شنیدم. اگر کمی صبور باشید همه چیز درست خواهد شد. اکنون پس از 25 سال در نقش مقلد دارید گفته های ایشان را تکرار میکنید، اما دیگر خیلی دیر است. زیرا در کشوری که در تمامی سطوحش بی نظمی و بی انضباطی به طور مطلق نهادینه شده، حتی به فردای آن هم امیدی نمیتوان داشت، زیرا دیگر کلاه شما پشم ندارد.
آقای خامنه‌ای، شما آخوندها شیطانهای بزرگی هستید که با اسم و رأس امامانمان دارید سرمایه های کشورمان را به غارت میبرید و به اندازه سر سوزن غیرت و شرف در وجودتان نیست. حق کارگر زحمتکش را میخورید و از تولید و اشتغال سخن میگویید. فراموش نکنید که ما ملت هرگز با شما دزدان و غارتگران آشتی نخواهیم کرد.
اگر چنانچه واقعا راست میگید، تمام حرفای مردم ایران رو پخش میکنید، از این آقای ترامپ بپرسید، تویی که ملت ایران رو هوادار تروریسم میدونی، القاعده رو کی به وجود آورد؟ طالبان رو کی به وجود آورد؟ و جدیدن هم داعش را. و در کشورهای آفریقایی گروه بوکو حرام و الشباب رو کی تأسیس کرده؟ هزینه اینا از کجا تأمین میشود؟ واقعا اگر شما راست میگین، وجدان دارید، این حرفای من رو پخش کنید تا تمام دنیا و ایرانیان بشنوند.
گوش آقای روحانی شاید برسه. در این سال نو آرزوم اینه که به عنوان یه رئیس نیروی اجرایی، واقعا مهمترین کاری که میتونه باید بکنه رسانه های ملی رو ملی واقعی و مردمی اعلام بکنه و اختیار تعیین رئیسش رو خودش بوده بگیره، که بهانه اینه نداشته باشه به گردن این و اون بندازه. ببینیم چجوری این رسانه ها مثل همین تلفنی که برای رادیو فردا به این سهل آسونی میشه گرفت و درد دل کرد باز کنن رویشون رو به روی مردم، که درد دل مردم رو منعکس بکنن و بدونن که مردم خواسته هاشون چیه، در پرده ابهام قرار ندن.
نمایندگان رای شهر تهران هم قسم میشن به کلام الله که تک خوری نکنند و با هم بخورند. آقای ولی فقیه، این نوع استفاده ابزاری از قرآن و اعتقادات مردم اشکالی نداره، ولی اگه یه جوانی روی عصبانیت در مورد پیغمبر زد باید به اعدام محکوم بشه. به نظر من این نوع ولایت، ولایت وقیه نه فقیه، و عمل شورای شهر وقیهانه و تجاوز آشکار به حقوق مردم.
و در ادامه برنامه خلاصه مهمترین خبرها تا این ساعت.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز شنبه در زمینه مشکلات تولید و سرمایه گذاری به طور تلویحی انتقاداتی را متوجه قوه قضاییه کرد. سخنگوی پلیس فدرال عراق میگوید که به دلیل شمار زیاد تلفات غیرنظامی در محله قدیمی موسل ناچار به توقف عملیات آزادسازی غرب موسل و بازنگری در طرح‌های خود شدند. مراسم 60مین سالگرد پیمان روم که بعدها به تأسیس اتحادیه اروپا انجامید روز شنبه در شهر روم و بدون حضور بریتانیا برگزار شد. ده‌ها هزار تن در لندن روز شنبه در مخالفت با خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا راهپیمایی کردند. سازمان ملل متحد نسبت به وقوع قحطی گسترده در یمن هشدار داد و اعلام کرد که 60% مردم این کشور جنگ زده گرسنگی خواهند کشید. غلامعلی حداد عادل چهره اصولگرا شرط فعالیت سیاسی اصلاح طلبان را فاصله گرفتن از اعتراض‌ها به انتخابات ریاست جمهوری 88 دانسته، اما افسود که آیت الله خامنه ای این جناح سیاسی را با فتنه یکی نمی‌داند. محمود صادقی نماینده تهران در مجلس میگوید دیوان محاسبات موفق شده است حدود 13000 میلیارد تومان از تخلفات دولت احمدی نژاد را مسترد کند. همزمان با ساعت زمین چراغ‌های نمادهای شهری از جمله برج میلاد، پل طبیعت و گنبد مینا ساعت 8:30 شامگاه شنبه خاموش شدند.
چند پیش علی طیب نیا وزیر اقتصاد ایران اعلام کرد برای اولین بار نسبت درآمدهای مالیاتی به نفت در بودجه سال 1395 به بیش از 140% رسیده است. به گفته او ایران تا 27 اسفند ماه سال 1395 حدود 218 هزار میلیارد تومان درآمد نفتی داشته که بیش از 100 هزار میلیارد تومان آن ناشی از درآمدهای مالیاتی بوده. همراه هستیم با احمد علوی، استاد دانشگاه و اقتصاددان در سوئد. آقای علوی، آیا واقعا نسبت مالیات‌ها به درآمدهای نفتی افزایش داشته؟
تردید وجود داره که سهم درآمد نفت در بودجه رو بشه در کوتاه مدت و یک بار کاهش داد و درآمد مالیاتی رو جایگزین اون کرد، چون این امر مشروط به درونزا شدن پایدار اقتصاد ایرانه. درآمدهای نفتی هنوز مهمترین بخش بودجه است و بسیاری از درآمدهای دیگه نظیر درآمد بر واردات کالا و به اصطلاح و مالیات بر سود شرکت‌های خودروسازی یا شرکت‌های وابسته به وزارت نفت کما بیش وابسته به درآمدهای نفتی هستند و بدون صادرات نفت و برخی از فرآورده‌های نفتی همین درآمدهای مالیاتی عملاً هست میشن. از این گذشته وزیر به ما نمیگه که کدوم بخش از اقتصاد ایران بیشترین مالیات رو پرداخت کرده تا روشن بشه که منبع اصلی درآمد مالیاتی متعلق به کدوم بخش از اقتصاد ایرانه.
حالا وزیر اشاره نکرد، اما از نگاه شما کدوم بخش ها پرداخت کننده این مالیات ها هستند؟
بخش قابل توجهی از اقتصاد ایران از بخش غیر رسمی یا کدر تشکیل شده و نهادهای تحت نظارت ولی فقیه هم کم یا بیش از مالیات ها معاف هستند. بنابراین بخش های دیگه، یعنی بخش هایی که در زیر تور نظام مالیاتی بودن، نظیر مؤسسات دولتی که رسمیت دارن و به اصطلاح نسبت به بخش های دیگه شفاف هستن، یا کارمندان دولت و کارگران، این مالیات ها رو پرداخت کردن. چنین امری در ادبیات اقتصادی به اصطلاح انتخاب معکوس خوانده میشه، یعنی مالیات گرفتن از بخش های نسبتاً شفاف و رسمی و رها کردن بخش های سوداگر و فراری از مالیات. چون این مدیریتی عملاً سرمایه گذاری رو به سمت فعالیت های سوداگرانه و زیرزمینی میکشونه و در نتیجه تعادل بودجه دولت و رشد اقتصادی رو تهدید میکنه.
با توجه به توضیحاتی که شما دادید، کدام سیاست مالیاتی در سمت و سوی رشد اقتصادیه؟
در شرایط خروج از رکود معمولاً همونجور در که در سایر کشورها هم معموله، بیبایست فشار مالیاتی بر بخش‌های مولد و شفاف کمتر بشه تا سرمایه‌گذاری مجدد تشویق بشه و رشد اقتصادی و اشتغال حاصل بشه. افزایش فشار مالیاتی بر بخش‌های نسبتاً فعال و شفاف یعنی گرفتن مالیات از اونها و تبدیل اون مالیات به هزینه جاری دولت و دادن پول به نهادهای رانتی که خودشون مانعی برای رشد اقتصادی و اشتغال به شمار میان. بنابراین این سیاست‌های مالیاتی دولت بیشتر از اون که ناشی از به اصطلاح درونزا شدن اقتصاد باشه، ناشی از اینه که مالیات‌ها افزایش پیدا کرده به روی کاغذ، ولی در آینده ما خواهیم دید که چون این چیزی عملاً غیر ممکن خواهد بود.
متشکرم از احمد علوی که همراه این صبحانه با خبر بود.
متشکرم از شما.
از شما دعوت میکنم که به غیر از تلفن به وبسایت رادیو فردا هم سر بزنید. در وبسایت و فیسبوک رادیو فردا میتونید خبر بخونید و نظر بذارید و در گفتگوهای روزانه رادیو فردا شرکت کنید. یکی از خبرهای رادیو رو برای شما روخانی میکنم و چند نظر از شما رو در ادامه با نازآفرین برای شما خواهیم خود. خبر اینه که طرح بیمه درمانی مورد حمایت دونالد ترامپ برای جایگزینی بیمه درمانی باراک اوباما نتونست حد نصاب کافی برای کسب حمایت نمایندگان رو به دست بیاره و در نتیجه این دستور کار برای رأی‌گیری در مجلس نمایندگان خارج شد. دموکرات‌ها یک پارچه مخالف این طرح بودند و شماری از جمهوری‌خواهان نیز به مخالفت با اون پرداختند. اما چند نظر از شما. کاربری با نام محمد نوشته این موضوع نباید از اول هم سیاسی می‌شد. این طرح روی زندگی همه شهروندای آمریکا مستقیماً اثر می‌ذاره. این نظر این کاربر گفته بهتره با هم کار کنن و یه طرح جامع رو که به نفع همه شهروندان آمریکایی باشه ارائه بدن.
خب کاربر دیگری نوشته آمریکا مثل ایران نیست، قانون حکم فرداست و همه باید از اون تبعیت کنن. مثل ایران نیست که هر کی باشه و قانون معنا نداشته باشه و رهبرش مثل خامنه‌ای حکمش حکم خدا باشه و کسی جرأت مخالفت با اون رو نداشته باشه. بیمه سلامت در ایران افتضاحه. من که بیمه سلامت دارم، این کاربر نوشته، گفته هیچ جا قبولش نمی کنن به جز چند تا بیمارستان و مرکز درمانی درجه چندم. هزینه درمانی با بیمه سلامت هم مجانی نیست، پول دریافت میکنن. داروخونه هم که اصلا قبول ندارن این بیمه رو. این کاربر اینطور ادامه داده که دندان پزشکی که از واجبات هیچ گونه تعهدی نداره، در صورتی که پایه سلامت هر انسانی در دهان و دندانه. یک دهم از دزدی ها اگه بابت سلامت و درمان جامعه هزینه بشه کولاک خواهد شد.
چه کامنت پرباری بود. یک کاربر دیگه نوشته این نشون میده که نمایندگان مجلس در آمریکا به دنبال راضی نگه داشتن افکار عمومی هستند، هرچند رأی منفیشان به ضرر حزبشان تمام شود، برخلاف ایران که رأی نمایندگان برای خوشرودی آقاست. این هم نظر این کاربر بود. وقت دیگه نداریم. این تعداد انگشت شماری از نظرات شما بود. نه رادیو فردا، ما فقط راوی نظرات شما هستیم. همچنین دیروز امروز هم بردیا افشین برای موسیقی به سراغ آثار هنرمندانی رفته که یادشون همراه ماست، ولی خودشون دیگه امسال هم کنار ما نیستند.
چهاردهم اردیبهشت ماه سال گذشته خورشیدی محمد خلیل کسائی نوازنده نی درگذشت. او را ایست قلبی در 44 سالگی از پادر آورد. محمد خلیل فرزند و شاگرد حسن کسائی معروف بود، استاد موسیقی ایرانی و نوازنده نی. پدر مردی بود که این ساز رو به ارکسترها و گروه‌های موسیقی ردیفی و دستگاهی ایرانی معرفی کرد و اتفاقاً پسر فیلمی مستند رو درباره هنر پدر ساخته. سلیمه مؤذن‌زاده اردبیلی دوم آذر ماه و در 80 سالگی از دنیا رفت. او یک مداح و نوه خان برجسته بود و بسیار محبوب و تأثیرگذار در جغرافیای فرهنگی شیعیان. سلیمه مؤذن‌زاده اردبیلی بیشتر به ترکی میخوند و گاهی هم به فارسی و عربی. اسفند ماه سال گذشته موسیقی محلی و نواحی ایران زمین یکی از چهره‌های بی‌جایگزینش را از دست داد. حسین طیبی که یک خونیاگر بود و موسیقیدان از خطه مازندران. آقای طیبی به هنگام مرگ 78 ساله بود. او یک آوازخوان بود و یک نوازنده چیر دست للوا. او اونقدر متبحر بود که به او لقب پدر این ساز رو داده بودند. در این حال آقای طیبی طی دهه ها در گسترش موسیقی مازندرانی بسیار تلاش کرده بود. علیراست کمالوند از خواننده های برجسته موسیقی محلی و مناطق غرب ایران 18 دی ماه در 79 سالگی از دنیا رفت. آقای کمالوند صدایی خوش داشت و آواز رو به شکلی منحصر به فرد اجرا می کرد. او به خصوص محبوب نسل های قدیمی تر مردمان لور و لک بود و بسیار پر آوازه در لرستان، ایلام و شمال خوزستان. عباس ایمانی بسیار جوان بود که سکته مغزی او را از پا در آورد. او آبان ماه پیش در 33 سالگی از دنیا رفت. آقای ایمانی که دانش آموخته مهندسی عمران بود، این رشته رو به عشق ساز کمانچه رها کرد. کارگاهی در اصفهان برپا کرد و به ساخت این ساز رو آورد. اما مرگ زود هنگام مانع اعتلای هنر نوازندگیش شد. اما در آخر به ویدیویی از تازه های منتشر شده توجه میکنیم که حالا هوای نوروزی دارند. این بار به اجرایی از قطعی با عنوان نوروز از گروه آوای رود، یک گروه جوان موسیقی ردیفی و دستگاهی ایرانی. این اثر ساخته است از بهزاد انصاری، نوازنده عود و ستار آوای رود.
سبز صحرا لاله زاره، دمی فرصت غنیمت در این فضا که دنیای تنی بی اعتباره، که دنیای تنی بی اعتباره. بیا که نوروزه دنیا دوروزه، آی بیا که نوروزه دنیا دوروزه.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
ساعت نزدیک به 8 صبح به پایان آمد این مجله صبحگاهی، اما خبرها همچنان با نازآفرین ادامه دارد و باقی است. اما ما رو تنها نذارید و شماره ما رو دارین، به ما زنگ بزنید. با یه جستجوی خیلی ساده با رادیو فردا میتونید در شبکه‌های اجتماعی ما رو پیدا کنید. به وبسایت ما هم سر بزنید، اونجا میتونید خبرها رو بیشتر و کامل‌تر و دقیق‌تر بخونید، نظر بذارید و نظر دیگران رو بخونید. من و تیم صبحانه با خبر در کنار شما یک روز بهاری دیگر رو شروع کردیم. هر روزتون بهار باشه. من به شما بدرود میگم. روز و روزگارتون خوش، شاد باشید و مانا.
من همچنان همونطور که رویا گفت در ادامه این برنامه همراه شما خواهم بود با مهمترین خبرها تا این ساعت.